ساعت 15 به وقت ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هست. رأی گیری برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ادامه دارد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. و شروین حاجی پور خواننده آهنگ اعتراضی برای به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. رأی‌گیری برای تعیین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی و 88 نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش از 12,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان 144 نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند. فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی انتخابات امسال را تحریم کرده و از مردم خواستند در این رأی‌گیری شرکت نکنند. بیش از 61 میلیون نفر واجد و شرایط رأی دادن هستند و از هفته‌ها پیش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای می‌کوشند مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
آخرین حرف من خطاب مردد این چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
اما برخی نظرسنجی‌های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین‌تر مردم نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات است. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتسب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلایی در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست اخیراً به محلی برای رفت آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان تبدیل شده. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره خروج برخی فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند در این حمله 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان نیز کشته شدند. شروین حاجی پور خواننده آهنگ اعتراضی برای به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. آقای حاجی پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر آنها در فضای مجازی به نام خود و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن از جمله دیگر محکومیت‌های شروین حاجی پور هستند. آهنگ برای که همزمان با اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر شد در ایران و خارج از کشور با استقبال کم نظیری روبرو شد و 10 ها میلیون بار هم شنیده شد.
برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای
در پی انتشار این ترانه شروین حاجی پور برای مدتی بازداشت و پس از آزادی هم چندین بار به دادگاه احضار شد. همونطور که در خبرها شنیدید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هر دوره‌ای از انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کند و خواهان مشارکت بالاست. او چند هفته پیش گفت انتخابات وظیفه و حق مردم است. رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت میکند. او چندی قبل درباره رفراندوم گفت چطور درباره مسائل گوناگون میشود رفراندوم کرد؟ مگر همه مردم امکان تحلیل مسائل را دارند؟ گزارش وحید پوراستاد را در همین زمینه بشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل طراحی کرده باشد. گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم. انتخابات صرفا تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنه.
در مقابل رهبر جمهوری اسلامی علاقی به رفراندوم ندارد، حتی اگر بر اساس اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم وجود داشته باشد. اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان میآید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند؟
کجا دنیا این کارو میکنه؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
در عمر انقلاب مردم تنها در سال 58 به پای صندوق‌های رفراندوم رفتند که رأی بدهند جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رأی آری مردم را گرفتند، با وجود اینکه بیش از 4 دهه از آن گذشته و نسل نسل سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی‌دهد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
علی خامنه ای آگاهانه و با علم به این که توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره با رفراندوم مخالفه. بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت، اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان تو مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده. نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستن. به خاطر همین علی خامنه ای نگرانی نداره بابت اینکه مردم به مخالفانش رأی بدن، چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات.
آیت الله خامنه‌ای بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می‌داند، اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران میرسد سکوت می‌کند. او در چرخش متناقض اگرچه با رفراندوم در ایران مخالف است، اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می‌کند.
امروز دموکراسی و مراجعه با آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید.
رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چند دهه است از رقابت در انتخابات به طور کامل حذف کرده و با نظارت استصوابی رقبای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقبای درون حکومت را که از صافی شورای نگهبان گذشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیال رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها بیاندازید.
در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصوابی و مهندسی آن به راحتی نمی تواند شکل بگیرد. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
فرق رفراندوم و انتخابات مشخصه. در رفراندوم معمولا چیزی مطرح می شود، مثل رابطه با آمریکا، این چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست آقای خامنه ای نیست. آقای خامنه ای میگه مردم اونقدر درک ندارن که پاسخ به رفراندوم بده. اما انتخابات مجلس یه مسیر به قول خودشان ریل گذاری شده است، میگن آقا بیا تو این مسیر برو. خود به خود با این مسئله موافق ترن، چون اساسا ما مجلس مفهوم پارلمان که نداریم، که مجلس در کنترل کامل نظامه، ولی رفراندوم معمولا میآید سیاستی مخالف سیاست‌های نظام به رأی گیری می‌ذاره. این موافق میل دیکتاتور نیست.
شهروندان ایرانی می‌پرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمی‌آید اظهار نظر کنند صغیر و فاقد تحلیل می‌شوند.
وحید پوراستاد همکارم بود و تحلیل دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در مورد برگزاری رفراندوم و انتخابات. ایالات متحده آمریکا مانع از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد که از کشته شدن صدها فلسطینی هنگام انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی عمیق می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
کشته شدن ده‌ها شهروند فلسطینی ساکن شمال نوار غزه که در انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند، محکومیت‌های گسترده جهانی را برانگیخت. حادثه‌ای که صبح دیروز پنجشنبه روی داد و بیش از 100 کشته و حدود 800 زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از کشورها تأکید کردند این حادثه نشان می‌دهد که هرچه سریع‌تر باید در غزه آتش بس برقرار شود. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، حادثه روز پنجشنبه را فاجعه و نگران کننده توصیف کرد. پیش از این گفتگو، آقای بایدن به خبرنگاران گفته بود که اطلاع دقیقی از آنچه روی داد ندارد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که نظامیان اسرائیلی به سوی مردمی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند، اقدام به تیراندازی کردند. حادثه‌ای که ریاض منصور، نماینده دولت خودگردان فلسطین در سازمان ملل، این گونه روایت کرد.
هزاران فلسطینی برای دریافت کمک در منطقه شمالی نوار غزه که تحت کنترل ارتش اشغالگر اسرائیل قرار داره تجمع کرده بودند. بر پایه اطلاعات هم هر چند روز یک بار تعدادی کامیون حامل آرد، شکر و نون به این منطقه میره و مردم بخشی از نیازهاشون رو از این راه به دست میارن. این بار هم همین کار رو کردن، اما ناگهان ارتش اسرائیل شروع به تیراندازی به سمت اونها کرد. بر پایه اطلاعاتی که به دستمون رسیده، ده‌ها نفر از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتن. این تلاش برای کنترل آشوب نبوده، بلکه قتل عمده.
اسرائیل اما این روایت را رد می‌کند و می‌گوید قربانیان زیر دست و پاله شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل.
از دیس وایتال هیومانیتریان سپلایز،
در حالی که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون‌ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را هل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک‌های بشردوستانه را غارت کنند. متأسفانه این حادثه باعث مرگ ده‌ها نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.
resulted in dozens of Gazans killed and injured.
این در حالی است که یک منبع مطلع اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ارتش اسرائیل از ازدحام جمعیت احساس خطر کرده و به سمت آنها تیراندازی کردند. در واکنش به این حادثه، خوزه امانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در شبکه اجتماعی ایکس حادثه پنجشنبه را غیر قابل قبول توصیف کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حادثه از جامعه جهانی خواست بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی فشار بیاورد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اما گفت که ایالات متحده حقیقت ماجرا را نمی‌داند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای آنچه حمله غیرانسانی اسرائیل به تجمع غیرنظامیان توصیف کرد را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از عکس هایی که نشان می دهد سربازان اسرائیلی غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار داده اند بسیار خشمگین است. او این حادثه را به شدت محکوم کرد و خواستار حقیقت، عدالت و احترام به قوانین بین المللی شد. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، نیز درباره این حادثه گفت بسیاری دیگر از کشورهای منطقه جهان نیز رویداد پنجشنبه را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. درخواستی که فشار را بر اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد برای رسیدن به توافقی برای آتش‌بسی دست کم موقت بیشتر کرده است. این در حالی است که مذاکرات پرچالشی برای دستیابی به یک توافق پیش از آغاز ماه رمضان در جریان است.
ایلیا جزایری بود که گزارش میداد. در آخر برنامه این را هم بگم که مراسم خاکسپاری آلکسی ناوالنی، منتقد ولادیمیر پوتین، در کلیسایی در مسکو با حضور صدها پلیس برگزار شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.